سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست دو روزهشان در شهر سمرقند در اعلامیه مشترک خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شدند. در اعلامیه آمده که مهم است که نمایندگان تمامی اقوام و گروه‌های مذهبی و سیاسی در حکومت سهم داشته باشند. طالبان مدعی هستند که حکومتشان همشمول است، اما نبود حتی یک زن در کابینه این حکومت با انتقادهای جدی به همراه شده. در اعلامیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنان آمده که بهبود هرچه زودتر اوضاع در افغانستان به سود حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه است، بیشتر تا لحظات دیگر. رویداد جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، پس از بازداشتش در تهران با واکنش‌های گسترده به همراه شده. او به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود. دکتران روز جمعه از مرگ مهسا خبر دادند. تا دقایق دیگر گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت. قرقیزستان و تاجیکستان از هیچ رویداد در طول دیشب گزارش ندادند. این نشان دهنده آن است که آتش بسی که رویش پس از درگیری شدید در 16 ماه سپتامبر به توافق رسیدند همچنان نافذ است. هرچند نیروهای مرزی قرقیزستان گفتند که یک روستا دیشب هدف حمله قرار گرفت، اما حملات دیر دوام نکرد. نیروهای مرزی تاجیکستان امروز در اعلامیه گفتند که اوضاع در سرحد میانه کشور نسبتاً با ثبات است. هرچند بر اساس اعلامیه نیروهای قرقیزستان در برخی موارد آتش بس را نقض کردند. درگیری آنها بر سر یک جنجال مرزی هفته گذشته آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با اعضای خانواده های دو آمریکایی زندانی در روسیه ملاقات کرد. آقای بایدن دیروز با الیزابت ویلن، خواهر پاول ویلن، یکی از نیروهای پیشین بحری آمریکا، و چرلی گرینر، همسر بریتنی گرینر، ستاره بسکتبال در واشنگتن دید. بریتنی از ماه فوریه امسال به این سو با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در روسیه زندانی است. ویلن هم در سال 2020 به اتهام جاسوسی از سوی روسیه مجرم شناخته شد. خانواده‌اش اتهام وارد شده به او را بی اساس خوانده است. و تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان با سلسله بازی‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا فردا به مسافت فیلیپین می‌رود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفته.
خوشبختانه با پیروزی بسیار امیدوار کننده که روز گذشته تیم ملی فوتبال زیر 20 سال ما برابر عمان به دست آورد، شانس صعود ما به جام ملت‌های آسیا بسیار افزایش یافته و امیدوار هستیم بتونیم در بازی فردا با شکست تیم فیلیپین مسیر صعود را هموار بکنیم.
افغانستان دیشب تیم میزبان عمان را 1-0 شکست داد. پنج و سه دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تشکیل حکومت همشمول در افغانستان خواست سازمان همکاری شانگهای، گفتگوی داریم با یک تحلیلگر در این مورد.
خود طالبان میگن که ما میخواییم با جهان تعامل داشته باشیم، اما در هر چیزی که جهان و همسایگان که در شانگهای هستن از پیششان میخواین، اینا یک پنبه را در گوش خود ماندن و حرف کسی را نمیشنون.
ادعای وزیر خارجه پاکستان مسعود اظهر، رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. شماری از استادان پوهنتون که برای ادامه تحصیل به بیرون از افغانستان رفتند میگویند که حکومت طالبان معاششان را قطع کرده. در ادامه برنامه واکنش های گسترده به جان باختن دختر 22 ساله ایرانی پس از بازداشتش در تهران. پیام هایتان را نیز داریم.
کمک های بشردانست دوستانه که من اینجا سرازیر میشه، اما نماینده ایمو به هیچ که نمیدن. همه را خدا به سر شاید خودش مپروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا مفرستن.
برنامه های ورزش و هوای تازه را هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات خبر اعلامیه سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان. تبریک گفتیم. کشورهای عضو این سازمان در پایان نشست دو روزهشان در شهر سمرقند خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شدند. در بخش از اعلامیه همچنان آمده است که برای بهبود هرچه زودتر اوضاع در افغانستان تلاش شود. هرچند افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما در نشست سمرقند از مقامهای حکومت طالبان دعوت نشده بود و آنان حضور نداشتند. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
یک بار دیگر تاکید بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در اعلامیه مشترک خواهان تشکیل یک دولت همشمول در افغانستان شدند که شامل نمایندگان همه گروه های قومی، مذهبی و سیاسی افغانستان باشد. در اعلامیه که ناوقت روز جمعه پخش شد، بر ثبات و امنیت در افغانستان تاکید شده و نگاشته شده است، با منظور ایجاد امنیت و ثبات در مناطق کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای وضعیت افغانستان باید جدی گرفته شود. در اعلامیه همچنان آمده است که کشورهای عضو این سازمان از یک افغانستان مستقل، دموکراتیک، خالی از هر گونه هراس افغانی و مواد مخدر و یک افغانستان آرام حمایت می کنند. 22مین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای این بار در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. هرچند یکی از موضوعات مهم این نشست افغانستان بود، اما از هیچ نماینده از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود. از حکومت طالبان در مورد خواستهای سازمان همکاری های شانگهای برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت پاسخ نداد. اما او همیشه گفته است که رژیم کنونی آنها همه شمول است، ادعایی که مورد پذیرش جهان نیست. چند پیش شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان، در مصاحبه گفته بود که جامعه جهانی خواهان حکومت است که برخی از مقام های حکومت مخلوع افغانستان و فرزندان آنان را در خود جای دهد. اگرچه در نشست سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان نیز بحث شد و یک نظر این بود که این کشور نباید تنها گذاشته شود، اما به نظر می رسد که کشته شدن ایمل الزواهری، رهبر القاعده در افغانستان، تأثیر بد بر روابط این کشورها با طالبان داشته است. محمد اسحاق اطمر، تحلیلگر سیاسی، می گوید که اکنون کشورهای منطقه از امنیت افغانستان مطمئن نیستند. آقای اطمر بر رادیو آزادی گفت:
در آخرین کنفرانس تاشکند، کشورهای منطقه برای حفظ روابط دیپلماتیک با افغانستان و بحث در مورد موضوعی به رسمیت شناختن آماده بودند، اما متاسفانه مرگ ایمن الزواهری همه این تلاش ها را ناکام گذاشت. کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان چندان مطمئن نیستند.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز نگرانی های خود را از امنیت و ثبات در افغانستان ابراز کرده و صلح و ثبات در این کشور را برای ثبات منطقه مهم خواندند.
در همین مورد گفتگوی کردیم با طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان، مقیم سوئیس، و نخست پرسیدم که تشکیل حکومت همشمول در افغانستان چقدر مهم است.
در بند 47 قطعنامه شانگهای که تمام همسایگان افغانستان در اونجا بودن، ذکر شده که در افغانستان یک حکومت همشمول باید تشکیل شود و حتی کلمه دموکراتیک استفاده شده، و همسایگان افغانستان گفتند که تنها در صورت تشکیل این چنین یک حکومت وضع عادی شده میتانه، برای از اینکه مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان عودت کرده بتانه. یعنی بسیار مسائل مختلف در اینجا با هم مرتبط ساختند، و در اونجا بالاول بوتو در پهلوی شهباز شریف نخست وزیر استاد بود و گفت که در افغانستان محسود که یک از تروریستانی که دشمن از اونا است وجود داره و افغانستان ایره باید استرداد کنه. در حقیقت تمام همسایگان افغانستان آل نگران هستند که مدیریت فعلی وضع توسط گروه طالبان در افغانستان افغانستان به ثبات نمیرسانه و بر باقی کشورهای منطقه افغانستان یک خطر میشه و از این خاطر باقی قطعنامه شانگهای سر موضوع مواد مخدر امنیت سرحدات و ایها هم تاکید کرده.
خب اما شما بدون شک می فهمین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان همه شمول هست و بر اساس ادعای طالبان از تمامی اقوام و گروه ها در این حکومت سهیم هستن، حکومت سرپرست البته. به نظر شما اما این طرف ما انتقادها و انتظارهای جامعه جهانی را داریم، چقدر به نفع طالبان هست که چنین انتظارات را برآورده بسازن و گوش بتن؟
طالبان امکان داره که در چند ماه گذشته مجبور شوند، حتی از طرف پاکستان مجبور شوند زیر فشار آمریکا و دیگران، و پوتین هم وقتی که با شهباز شریف ملاقات داشته بود گفته بود که شما از تاثیرتان در افغانستان استفاده کنین و وضع را به طرف عادی سوق بدین. طالبان امکان داره که از طرف حامیانشان در ISI مجبور شوند که بعض تغییرات را بیارن و من فکر میکنم که در 12 ماه آینده ما شاهد تغییرات بعضی زعمای طالبان میباشیم در افغانستان و ای برعزیز که حتی آل پاکستان هم که سر طالبان بسیار سرمایه گذاری کرده بود به خاطر زدوبندهایی که با جامعه بین‌المللی میخواهد داشته باشد در اثر بحران اقتصادی خودش مجبور شده که یک دیدگاه پوتین، روسیه و چین هم گفته که حکومت باید همه شمول باشه ایره اجرا کنه. و به جواب شهاب الدین دلاور من ایره بگویم که جامعه بین‌المللی خواستار از این نیست که کسانی از فامیل رهبران جهادی گذشته و ایگپا در حکومت بین، خواستار از این است که زنان در حکومت باشند و از اقوام مختلف کسانی که در داخل افغانستان هستند در صدر حکومت دیده شد.
بله آقای فرادی، اما حکومت طالبان داشتن هر گونه حمایت از طرف ISI را رد میکنه. خب اگر متمرکز شیم سر مسئله کابینه طالبا، شما به زنان اشاره کردین، حتی یک زن هم در این کابینه حضور نداره، چرا حضور زنا در کابینه حکومت طالبان مهم است؟
بر جامعه بین‌المللی مهم است و بر طالبان نبود حضور زنان مهم است، به خاطر که اونا با گروه های تروریستی دیگری قبلا یک جای بودن که اگر زنان در حکومت بیارن باز اونا به طالبان میگن که شما به کفر پیوستید. پس یک حالت مشکل است، اما طالبان باید یک محاسبه کنن که آیا گروه های تروریستی را هنوز هم خوش نگاه کنن یا ایست که مردم افغانستان به طرف ثبات سوق بتن. آیا میخواین که حکومتداران مسئول باشن؟ خود طالبان میگن که ما میخواییم با جهان تعامل داشته باشیم، اما در هر چیزی که جهان و همسایگان که در شانگهای هستن از پیششان میخواین، اینا یک پنبه را در گوش خود ماندن و حرف کسی را نمیشنون.
طارق فرهادی، آگاه مسائل افغانستان، مقیم سوئیس، با ما صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به ولایت کاپیسا سر خواهیم زد، جایی که تعدادی از زنان و دختران برای درمان بیماری‌های روانی به شفاخانه مراجعه می‌کنند. بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده که مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. بوتو این ادعا را پس از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در گفتگو با شماری از رسانه‌ها مطرح کرده. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان موجودیت ازهر در افغانستان را رد کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا دارد که مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. بلاول بوتو وزیر امور خارجه این کشور روز جمعه 16 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان پس از نشست سازمان همکاری های شانگهای در گفتگو با روزنامه هندی ده هندو و برخی رسانه های دیگر گفت
ما به مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. شخصی که شما نام میبرید مسعود از هر طبق اطلاعات ما در افغانستان است.
طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما روز پیشتر این ادعای مقام های پاکستانی را رد کرده بودند. بلاول بوتو بر رسانه ها گفت امیدوارم پاکستان به زودی از فهرست اقدامات مالی گروه ویژه حذف شود. سه روز پیش از این رسانه های پاکستانی به تاریخ 23 سنبله گزارش داده بودند که وزارت امور خارجه پاکستان در یک نامه رسمی به وزارت امور خارجه حکومت طالبان از آنان خواسته است که مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد را بازداشت نمایند. پس از پخش گزارش های رسانه های پاکستانی و برخی رسانه های دیگر در مورد این نامه، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صفحه تویتر خود اقامت مسعود ازهر در افغانستان را رد کرد. عبدالقهار بلخی در صفحه تویتر خود نوشته بود وزارت امور خارجه افغانستان گزارش رسانه ها مبنی بر پناهندگی مسعود ازهر رهبر جیش محمد پاکستان به افغانستان را رد می کند و همچنین از همه طرف ها می خواهیم که در این گونه موارد از ادعاهای بی اساس و بدون سند و مدرک خودداری کنند، چون این ادعاهای رسانه‌ای می تواند تأثیر منفی بر روابط دو جانبه داشته باشد. پاکستان در حال ادعا می کند که رهبر گروه افراطی جیش محمد مسعود ازهر در افغانستان است که تحت فشار جامعه جهانی قرار دارد تا هرچی زودتر مسعود ازهر را پیدا کرده و به هند تحویل دهد. همچنین دولت هند از جامعه جهانی خواسته است که مسعود ازهر را مجرم معرفی کند تا همه کشورها علی وی اقدام کنند و او را پیدا کرده و محکوم کنند، زیرا به گفته دولت هند پاکستان هنوز او را پیدا نکرده و در این کار ناکام مانده است. رسانه های هندی ده هندو در گزارش نوشت که هند معتقد است که از هر توسط تشکیلات پاکستانی تأمین مالی شده و در آنجا نگهداری می شود. و اساس گزارش ها مسعود از هر که با گروه القاعده و طالبان مسلح افغانستان روابط نزدیک دارد در دهه 90 حرکت المجاهدین را اساس گذاشت. وی در سال 1999 در سرینگر جمو کشمیر توسط نیروهای هندی بازداشت شد. اما اعضای این گروه در همین سال هواپیمای مسافربری که از هند به طرف نیپال در پرواز بود را به ولایت کندهار ربودند. حکومت هند ناگزیر شد مسعود ازهر را در بدل مسافران این هواپیما رها نماید. ازهر پس از رهاییش گروه جیش محمد را تشکیل داد. هر کسی که در لیست سیاه قرار گیرد نمیتواند به خارج از کشور سفر کند. دارایی های آن شخص مسدود شده و از داشتن سلاح ممنوع است. این در حالی است که مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد پیش از این در ایالت های مختلف پاکستان مدارس داشت که سپس توسط دولت پاکستان ممنوع شد. پاکستان در گذشته هم متهم به پناه دادن و آموزش به افرادگرایان است، اما اسلام آباد همیشه این اتهامات را رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم خواهیم داشت. مراسم تدفین مهسا امینی با حضور گسترده مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی امروز برگزار شد. رسانه های محلی گزارش دادند که ساعت پیش گزارش دادند که پیکر امینی که در بازداشت ماموران گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شده بود، پس از ساعتها در شهر سقس به خاک سپرده شده. این که واکنش ها در داخل و بیرون ایران در مورد جان باختن این دختر 22 ساله ایرانی تا حالا چه بوده در گزارش بشنوید از ستار فروخ.
شاهدان بازداشت مهسا امینی به روزنامه‌نگاران گفتند که به نظر می‌رسد او پس از دستگیری توسط پلیس موسوم به گشت ارشاد در داخل موتر پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. خبر در گذشت مهسای 22 ساله اعتراض‌های را در تهران به دنبال داشته، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان مرگ به دیکتاتور شعار می‌دهند. اشاره معترضان به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران بوده. از سوی دیگر رانندگان بر رسم اعتراض هارن موترهایشان را در یک چهارراه تهران در نزدیک شفاخانه که مهسا بستری بود به صدا درآوردند. قصر سفید روز جمعه مرگ مهسا را نابخشودنی خواند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در توییتر نوشته که درباره در گذشت مهسا امینی 22 ساله که به اساس گزارش در توقیف پلیس لتوکوب شده بود عمیقا نگرانند. سالیوان افزوده که امریکا مقامهای ایرانی را مسئول چنین تخطیهای حقوق بشری می داند. رابرت مالی نماینده ایالات متحده در امور ایران که در تلاشها در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 دخیل است گفته که کسانی که مسئول مرگ مهسا اند باید پاسخگو قرار گیرند. سازمان عفو بین الملل نیز واکنش نشان داده و درباره آن چه مرگ مشکوک خوانده خواستار تحقیق شده. در گذشت مهسا عکس العمل های گسترده را در رسانه های اجتماعی نیز به دنبال داشته.
خب این دختر ایرانی چه وقت بازداشت شده بود؟
مهسا امینی روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود. او برای دیدار با خویشاوندانش از ولایت کردستان به تهران سفر کرده بود و چند ساعت پس از دستگیریش به خانواده او اطلاع داده شد که مهسا در شفاخانه بستری شده. مشکان امینی مادر مهسا اندک پیش از خبر مرگ دخترش به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که خانواده او شکایت را در اداره پلیس تهران درج کرده. او افزود که دخترش قبل از بازداشت از صحت کامل برخوردار بود.
با زور بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن.
مرکز رسانه‌های اداره پلیس تهران ادعاهای شاهدان را که گویا مهسا لتوکوب شده بود رد کرده. این مرکز گفته که او به یکی از مأموریت‌های پلیس در تهران برای آموزش درباره حجاب برده شده بود و ناگهان دچار عارضه قلبی شد. اما خانواده مهسا، شاهدان بازداشت او و بسیاری از معترضان آنچه پلیس گفته نمی‌پذیرند و می‌گویند که مهسا بر اثر لتوکوب در جریان توقیف به کما رفته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا می پردازیم به شکایت شماری از استادان پوهنتون که برای ادامه تحصیل به بیرون از افغانستان رفتند. آنها می گویند که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان معاششان را قطع کرده. شماری از این استادان در صحبت با رادیو آزادی افزودند که این فیصله بر روان آنها و وضعیت زندگیشان به شدت تأثیر ناگوار گذاشته. از همکارم بیشتر میشنویم.
پس از آنکه وزارت تحصیلات عالی طالبان معاش‌های استادان را که به خارج از کشور برای تحصیل در مقطع دکترا و ماستری رفتند قطع کرده، این استادان در واکنش به این تصمیم میگویند که این فیصله منطقی نیست و بر روان آنان تاثیر منفی کرده است. عبیدالله وردک، دانشجوی مقطع دکترا در هند و استاد پوهنتون کابل، در صحبت به رادیو آزادی میگوید این تصمیم خانواده وی را در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است.
متاسفانه چه دکتریو کال رئیس
بدبختان از یک سال به این سپولهایشان باقی مانده که اکنون داده نمی شود و در آینده هم از دادن آن جلوگیری می شود. تأثیرات این تصمیم بسیار زیاد است. در قدم نخست استادان تحصیلات خود را به خاطر خانوادهشان کنار گذاشتند. مشکلات اقتصادی خود در جایش. با این تصمیم استادان از تحصیلات خود دور می شوند.
تحصیل ترک کردی، یعنی پاول خدم که به دوی لتحصیل پاید که.
حضرت الله پکتین دانشجوی دیگر مقطع دکترا در هند که استاد پندون پکتی است، در صحبت برای دیازادی می گوید که این تصمیم غیر منطقی است و این ماش حق استادان است و باید برایشان پرداخت شود.
زغ خپل منطقاً د دوی پریکړه چې دی دی لپاره هغه نه جوړیږي.
این حق استادان است و این استادان که در سایر کشورها درس میخوانند این معاش برایشان داده میشود. اطفال و خانواده های ما در کابل باقی ماندند و این راهی در آمد ما بود. یکی از تاثیرات بزرگ آن این است که استادان از لحاظ روحی اسید میبینند.
ډیر بد اغیزی دغه دی چې استادان روح هغه کی زپل کیږي.
به گفته این استادان بر این تصمیم باید بازنگری شود. در همین حال وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با تایید مکتوب نشر شده در رسانه‌های اجتماعی میگوید که تلاش‌ها برای حل این چالش جریان دارد. احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
دیگه مکتوب در معنا نده چه دو دی معاشات به کلی دور قطع شوی.
آن استادانی که در خارج از افغانستان در مقطع دکترا و ماستری تحصیل میکنند در ارتباط به آنان یک مکتوب نشر شده که معاشهای آنان قطع شده. معنای این مکتوب این نیست که معاشهای آنان به طور کامل قطع شده است. در اواخر نظام پیشین جمهوری بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به بخش جنگ اختصاص میافت. این تصمیم به علت نبود بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه و کمیته تنظیم معاش ها گرفته شده. از طرف وزارت تحصیلات عالی کار روی یک راهکار جریان دارد تا مشکلات تکنیکی که در این بخش وجود دارد رفع شود.
پیش از این در زمان جمهوریت آن استادانی که برای تحصیل به کشورهای خارجی در مقطعی دکترا و ماستری می رفتن بر اساس رتبه علمی برایشان معاش پرداخت می شد. بر اساس معلومات این استادان میانگین معاش هر استاد از 25 تا 65 هزار افغانی بود.
روزانه ده ها زن و دختر جوان برای تداوی بیماری های روانی و افسردگی به شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا سر می زنند. فروزان جمشیدی در این شفاخانه مشاور صحت روانی است. امید مرزبان با استفاده از گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد گزارش تهیه کرده.
فروزان جمشیدی در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مشاور صحت روانی است. میگوید موارد خودکشی دختران در یک سال گذشته افزایش چشمگیر داشته.
اتا مای جوزاد در یک هفته 4 خودکشی داشتیم. خودکشی که رفته بودن، یکی از خدازاری، یکی خودکشی دخترک ها بودن. یک دانیش خدا غرغره کده بود، 3 دانیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن و یک شام پنجمش بود که میگفتن که خودش کرده، مگر او چرعی بود میفهمیده که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود و امر چرعی از بین رفته بود.
به گفته فروزان جمشیدی ده ها بیمار روانی که قصد خودکشی کرده اند ماهانه به شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مراجعه میکنند.
ماهانه ده 30 نفر 35 نفر میرسه ده هر ماه ما، یعنی امی دوا خوردگیش باز نه بعضش می که حسابی بشه، بعضش وامرش شوهرشون میشه، بعضش بیخی دختره مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنه.
سازمان های صحی معتبر جهان هنوز درباره افزایش موارد خودکشی دختران در افغانستان چیزی نگفتند، اما دو ماه پیش این موضوع در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان مطرح شد. به گفته خانم کوفی محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بالای فعالیت های زنان و دختران و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده افزایش خودکشی دختران در افغانستان دانسته می شوند. فروزان جمشیدی مشاور صحت روانی در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا نیز از عوامل مشابه نام می برد.
سابق بود اگر بیرون می رفتن یک چیز می بود برای یک دوست خود می رفتن یک راهنمایی می شد. حالا طبعا یک نفری که در وظیفه باشه یا در مکتب باشه یا مسئولیت داشتن هم خانه نشین شوه و هم اقتصاد خراب شوه.
با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته حضور کارمندان زن در اداره های دولتی و غیر دولتی محدود شد. طالبان گفتند به اساس اصول شریعت اسلام به زنان اجازه کار و آموزش را خواهند داد، اما تا اکنون در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان تنها در چند عرصه از جمله صحت، امنیت و آموزش به شماره محدود زنان اجازه فعالیت داده شده است. دختران بالاتر از صنف 6 هنوز از رفتن به مکتب محرومند.
پیام ها و نظریات شما
ماها یک تعداد مردم بیچاره در بدر از مردم غزنی جاغوری بیجاشتیم در هرات اومدیم. اینجا خانه یک نیمی شماره یک سرپناهی را به قیمت خیلی گزاف خریدیم. اینجا زندگی میکنیم. کمک های بشر دوستانه که من اینجا سرازیر میشه. اما نماینده ما به هیچ که نمیدن. همه را خدا به سر شاید خودش مفروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا مفرستن. اگر میده کمون بهش به خاله و چه کاکا و چه امه خود میده. لطفاً به مقام قامت بالا صدای ما را برسانید.
کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. ملا یک نماینده او بچه های خود هر کدامش پای نفر شش نفر گرفت. یه مسلمانی است. ولی ما کدام تره به یه غریبی، به یه تجیه، به یه قیمتی، به یه قاطی، به یه ریسفیدی کجا بریم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست دو روزهشان در شهر سمرقند با انتشار اعلامیه مشترک خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شدند. این در حالی است که طالبان مدعی هستند که حکومتشان همشمول است. مراسم خاکسپاری مهسا امینی امروز با حضور گسترده مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده که از ساعت‌های آغازین روز همزمان با انتقال جسد امینی به زادگاهش، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود باشندگان شهرهای دیگر تمامی راه‌های منتهی به محل خاکسپاری او را بسته بودند. قرقیزستان و تاجکستان از هیچ رویداد در طول دیشب گزارش ندادند. این نشان دهنده آن است که آتش بسی که رویش پس از درگیری شدید در 16 ماه سپتامبر توقف شد همچنان نافذ است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با اعضای خانواده های دو آمریکایی زندانی در روسیه ملاقات کرد و تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان به سلسله بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا فردا به مصاف فیلیپین می رود. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حمله بر سفارت روسیه در کابل زنگ خطر برای منطقه، عنوان بحث ماست در برنامه مثلث. این بحث را در وبسایت ما هم تماشا کرده می توانید. سپاسگزاریم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن هوای تازه، ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه امروز رو تا اخیر با ما یک جا دنبال کنید. در نخست مرور داریم بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم خلیج مرکزی قهرمان رقابت های فوتبال هلمند شد. رقابت های فوتبال ارباب ها قهرمان لیگ ارتقایی نگرهار شد.
محبوب صاحبی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، از شرکت تیم فوتبال زیر 20 سال در عمان برایتان میگوید.
البته دو
مسابقه ما سپری شد خوشبختانه امشب عمان 1-0 بردیم.
و در اخیر برنامه عبیدالله قریشی سرپرست فدراسیون شطرنج افغانستان شما را از فعالیت های این فدراسیون آگاه می سازد.
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در 28 ولایت افغانستان فعال بوده و تمام ولایت و قسم منظم مسابقات تیم منتخب خود دایر کردند.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید در هفته گذشته رقابت ها و رویدادهای مختلف ورزشی در مرکز و برخی از ولایت های افغانستان را اندازی گردید. اینک سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد این رویدادهای ورزشی برایتان معلومات میدهد.
رویدادهای یک هفته گذشته در مرکز و ولایت های افغانستان.